بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين خب این کتاب وحی‌شناسی که خدمت دوستان ترجمه شد محصول همین بحث‌های فیزیکی است، یعنی که دو سالی بررسی شده و محصول آنها به این صورت که ملاحظه می‌فرمایید در آمده. وحی‌شناسی بر اساس روش نقلی که قرآن و روایات و بعد بر اساس اندیشه فلاسفه در بخش دیگری دیدگاه فلاسفه بررسی شده است و بعد به نظریه عرفا یا بحث عرفانی در باب وحی پرداخته شده و در بخش پایان نظریه های جدیدی که یا تفسیرهای جدیدی که درباره وحی ارائه شده است در جهان غرب و بعضاً از طرف برخی از متفکرین یا نویسندگان اسلامی. مجموعه بحث‌های کتاب وحی‌شناسی این هاست: ماهیت و ویژگی‌ها. و چون ما به این نتیجه رسیدیم که در پدیده وحی بهترین روش و اساسی ترین روش همون روش خود وحی است، لذا از زاویه قرآن و روایات اول بحث را بررسی کرده ایم. حالا انشاءالله مطالعه می فرمایید و اگر نقطه نظری هم بود استفاده می کنیم، ولی بالاخره یک بار بخوانید دیگه، با دقت مطالعه کنید که مدیون دیگه نمانید. حالا این احداث البته هدیه هست، هدیه ما به عزایی نداره، ولی انتظار اخلاقی اینه که انشاءالله دوستان مطالعه دقیق بفرمایید که استفاده بشه این شد. حالا تو نیت همونم نبوده، این اصلا در ما نیت همون نبود، چون مناسبت مبعث رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم بود. به نظر آمد که حالا ما در این به این مناسبت یک عرض ارادتی به ساحت مقدس رسول معظم کرده باشیم و تقدیمی به دوستان عزیز. خب بحثی که در یکی دو جلسه قبل ارائه شد درباره این بود که برخی دین را تعریف کرده بودند به اون چه که در وحی الهی آمده است یا از طریق وحی الهی آمده است، یا به عبارت دیگر محتوای کتاب و سنت. در نقد این نظریه دو تا مطلب را عرض کردیم. مطلب اول این بود که عقل به عنوان یک منبعی برای شناخت دین و دستیابی به دین در این نظریه ملاحظه نشده است، و اگر ما عقل را به عنوان یک منبعی برای شناخت دین و وحی کنار بگذاریم، لازمه‌اش این است که اساساً وحی قابل اثبات نیست، کتاب و سنت قابل اثبات نیست. و همون تعبیر مرحوم خواجه را عرض کردیم که فرمود ولانتفاع ما مطلقا لو ثبتا شرعاً. این نقد اول بود. نقد دوم هم این بود که با بررسی معنی لغوی دین، کاربردهای اصلی لغوی دین و نیز کاربردهای واژه دین در قرآن کریم به اضافه اونچه که مشهور است بین علمای اسلامی درباره دین اصطلاحی، به این نتیجه رسیدیم که دین در اصطلاح عبارت است از مجموعه ای از بایدها و نبایدهای الهی که به اراده تشریعی خدای متعال اقتضا کرده، تشریع کرده. دین از جنس تشریعه و در تشریع یعنی دستوراتی صادر می شود که همون بایدها و نبایدها اصطلاحاً می گوید. اون وقت این بایدها و نبایدها و تشریعات سه قلمرو داره: اعتقادات، اخلاقیات و اونچه که به اعمال انسان مربوط می شود، عقاید و اخلاق و احکام اصطلاحاً تعبیر شده. این متن دین هست، اجزای دین و حقیقت دین اینه. در کتاب و سنت بخش عظیمی از آیات و روایات مربوط به همین هاست. اینا رو ما میگوییم دین. اما بخش دیگر مستقیماً یا غیر مستقیم مربوط به اینها نیست، از جنس بایدها و نبایدها نیست، بلکه ارتباط با اینها داره. و ارتباطش هم عرض کردیم عمدتاً سه چیزه یا سه جوره: یکی معرفت ذات هست، جنبه معرفتی نسبت به اینها داره، به این سه مقوله سه جزء، یا نقش برانگیزندگی داره، مشوق هست، برانگیزنده است، و یا اینکه نقش بازدارندگی داره. بنابراین حالا البته این که عرض میکنیم نه اینکه منحصر در این سه تا، شاخصش این هاست. تمام آیات و روایاتی که ارتباط پیدا میکند با انس بخش اصلی دین، و این ارتباط هم به یکی از این صوری است که عرض کردیم یا احیانا صور دیگر، اینها رو میگیم دینی، یعنی مرتبط با دین هستن. این حاصل بحثی بود که در یکی دو جلسه قبل عرض کرد. قبلا اشاره شد که استاد بزرگوار حضرت آیت الله مصباح حفظه الله تعالی این نظریه رو ایشون هم نقد کردند. بله، نتیجه نقدشان هم همان است که عرض کردیم. نتیجه نقد یعنی اون چه که در قرآن کریم و در روایات آمده است دو بخش می شود: اون چه که دین است و اون چه که مرتبط با دین است. این نتیجه را هم ایشون هم در بحثشون گرفتن. ولی نحوه اثبات این مطلب و طریق نقد اون نظریه که عرض کردیم فرق میکنه، به این سبکی که من وارد شدم نیست. ایشان این گونه نقد کردن، فرمودن که غایت و غرض اصلی از دین سعادتمندی و رستگاری انسان است. هدف از دین، غایت اصلی دین چیست؟ این است که انسان به سعادت مطلوب، به کمال مطلوب برسه و به رستگاری دست پیدا بکنه. بنابراین آنچه که مستقیماً با این هدف مرتبط است، این را میگوییم دین، که اعتقادات و بایدها و نبایدهای اخلاقی و رفتاری اینجوری هستند. این دستوراتی هستند که خداوند متعال اینها را صادر کرده تا اینکه انسان به کمال مطلوب برسه، سعادتمند بشود. و آنچه که مستقیما از این جنس و از این مقوله نیست اما به هر حال مرتبط با این هاست، اونها را ایشون میفهمند که جزء دین نیست، دینی هست، یعنی منسوب به دین، مرتبط با دینه، نه اینکه خودش از دین به شمار بره. حالا من عبارت را یادداشت کردم، میخونم خدمتون. فمن از اونجا که هدف اصلی دین و ملاک حقیقی نیاز به دین آن است که راه رسیدن به سعادت را به انسانها نشان دهد، میتوان گفت بخش اصلی و محوری دین همانا تعالیمی است که به نوعی با سعادت ابدی و کمال نهایی او گره می‌خورد. سایر معارف و مطالبی که در منابع اصیل اسلامی داخل پرانتز یعنی کتاب و سنت بیان شده است یا مقدمه هایی برای رسیدن به این هدف اصلی اند و یا به دیگر نقش ها و مسئولیت های اولیای دین مربوط می شوند. بیانشون اینطوری است، یعنی بر اساس غایت و هدف اصلی دین اومدن تفکیک کردن محتویات کتاب و سنت را به دو بخش، اون بخشی که ربط داره با سعادت انسان و ارتباط با این هدف داره، اینها رو میگن دین، و آن معارف دیگری که چنین ارتباطی نداره اونها، که این نقشی نداره اونها، نه اینکه اصلا خارج از عرصه دین هستن، مرتبط با اون بخش اصلی هستن، بخش محوری و بخش اصلی، بخش فرعی و ثانوی به عبارتی، یعنی محتوای کتاب و سنت دو بخش می شود، بخش اصلی و محوری که تعالیمی است که سعادت و رستگاری انسان را تأمین می کنه، بخش غیر محوری و غیر اصلی سایر معارف که اینها مرتبط با اینا هستن. حالا تعبیرشون این است، یا مقدمه هایی، نقش مقدمه، یا مقدمه هایی برای رسیدن به این هدف هم و یا به دیگر نقشه ها و مسئولیت های اولیای دین مربوط می شوند. کتاب رابطه علم و دین صفحه 100 و 105، این بیان ایشان. خب این که ایشان فرمودن هدف اصلی دین این است که انسان به سعادت مطلوب و کمال مطلوب برسد، حرف درستی است، در این کلامی نداریم، ولی بحث این است که ما از کجا تشخیص بدهیم که چه معارفی در سعادت و کمال مطلوب انسان مؤثر است، نقش اساسی داره، و چه معارفی این نقش را نداره، مرتبط با اوناست، جنبه ثانوی داره. از کجا ما اینا تشخیص بدهیم؟ آیا عقل ما منهای رجوع به خود وحی، نقل وحیانی، عقل ما به تنهایی میتواند تمیز بدهد، دستبندی کنه، بگوید مثلا فلان معارف اینها نقش مستقیم و اساسی دارند برای سعادت انسان و فلان معارف ندارن، این حد نیستن؟ و عقل ما که اینقدر توانایی نداره، معلومه. اگر عقل ما اینقدر میفهمید که معرفت‌های مؤثر، دستورات مؤثر در سعادت کدام است، اولی ثانویش کدام، اگر اینا رو میفهمید دیگه نیازی به وحی نداشت، نمیداشت، حد اکثر ارشاد میشد. اگر واقعا عقل بشر توانمندی این را میداشت که در همه ساحتها و حوزه ها اون چرا که در سعادت انسان مؤثر است تشخیص میداد و میتونست طبقه بندی کنه، دقیقا اینها رو دسته بندی کنه، طبقه بندی کنه، وقت نیازش به نبوت و وحی در حد ارشاد میشد، یعنی تأکید میکنه، ارشاد میکنه، در حالی که ما خودشون و همه علمای اسلامی معتقدن که بخش عظیمی از اون چرا که انسان بهش محتاج هست، نیاز داره برای سعادتمندی، عقل نمیفهمه. درصد کمی را عقل میفهمه، بیشترش را باید از طریق وحی انسان دریافت بکنه که سعادت او در چه چیز هست، شقاوت او در چه چیز هست. بنابراین کبرای کلی مطلب درسته که الغرض من الدین هو وصول الانسان الى سعادت، مثلا کمال المطلوب، سعادت برین، این حرف درستیه، اما حالا ما از کجا بیاییم تشخیص بدیم که کدوم بخش از آیات قرآن مؤثر است در سعادتمندی ما، کدوم بخش این تأثیر را کمتر داره، کدوم بیشتر داره، کجا رو بفهمیم؟ وقتی که عقل ما محدوده، عقل به ما میگوید که باید دستمون رو در دست وحی بگذاریم، این خود عقل میگه. دقت بفرمایید، وقتی که دستمون رو در دست وحی بگذاریم، از اینجا به بعد هر چه خوب است که گفته شود یا گفته نشود رو دیگه ما نمیدونیم. هر چه وحی گفت، هر چه پیغمبر فرمود، این تمام آنچه که در قرآن کریم، بنابراین تمام آنچه در قرآن کریم آمده در راستای چیه؟ سعادت انسان. چه مسائل تکوینی بیان کرده باشه، تاریخ بیان کرده باشه، ضرب المثل ذکر کرده باشه، مثالهای قرآن، فقهیاتش، نمیدونم اخلاقیاتش، متافیزیکش، هر چه باشه، دیگه همه چیز در قرآن کریم در این راستاست. یه ما نمیتوانیم بیاییم بگوییم که فلان بخش از آیات در راستا و در جهت سعادت ما هست، هذا هو الدین، و کدام یک بخش از آیات نیست، پس هذا لیس من الدین یرتبط بالدین. نمیتوانیم تقسیم بندی کنیم. توجه میفرمایید؟ وقتی قرآن کریم در کل متن قرآن داریم که انه لا یعتیه الباطل من بین یدیه و لا من خلفه تنزیل من حکیم حمید، حکیم حمید، هر چی که در قرآن کریم آمده اولا باطل درش نیست، حق محض و همش هم حکیمانه است. خب حکمت اینه که یعنی بشر هدایت بشود دیگه. حمید هم هست، یعنی منزه است از این که این خدای حکیم در رفت، در بیانش، در کلامش یک چیز نابابی، بی ارتباطی، غیر مرتبطی مثلا بیان شده باشه. یا وقتی می فهمد انه لقول فصلون و ما هو بالهزل، درباره قرآن کریم خداوند فرماید این قول فصل است و هیچ هزلی شوخی درش وجود نداره. حالا این آیات، اون آیه اول که خوندم لا یعتیه الباطل من بین یدی، سوره فصلت آیه 42، این آیه انه لقول فصل ما هو بالهزل سوره طارق است آیه 14. خب از اون برم که ببینیم که کل قرآن کریم هدفش رو بیان کرده که هدف هدایت شهر و رمضان الذی انزل فیه القرآن هدن للناس، برای هدایت دیگه، یعنی کل قرآن برای هدایت آمده. انزل فیه القرآن، قرآن همه یه بخشاش دیگه برای هدایته. بنابراین بله، این که ما بخوایم اینها رو تمیز بدیم، تفکیک بکنیم، راهی نداریم که ما بیایم بگوییم کدوم دسته اوله، کدوم از دینه، کدوم مرتبط با دینه. برخو میبینیم خود قرآن کریم مثلا مثالها را که ذکر میفرماید، میفرماید و یضرب الله الامثال لعلهم یتذکرون. مثالها را برای چی ذکر کردیم؟ اینا هم برای همون هدف تذکر و یاداوری، تنبه دیگه، میشه بعد در راستای سعادت. سوره مبارکه ابراهیم آیه 25 و یضرب الله الامثال لعلهم یتذکرون. یا درباره قصه های قرآن میفرماید ولی و تلک الامثال، ببخشید اینم باید مثال هاست، و تلک الامثال نضرب حال الناس لعلهم یتفکرون. یه جا میفرماید یتذکرون، در جای دیگر یتفکرون، یعنی مثال های قرآن هم در راستای اندیشه کردن و پند گرفتن هست. درباره قصص قرآن هم که میفهمد لقد کان فی قصصهم عبرتون لأولی الالباب. بنابراین تمام معارف قرآن، هر چی که باشه، هر چی در قرآن کریم آمده، همهش میشود در راستای سعادت. و اگر الدین عبارت هست از آن معارفی که برای هدایت بشر، برای سعادت بشر، از همهش میشود دین. دقت فرمودی؟ از آنجا که هدف اصلی دین و ملاک حقیقی نیاز به دین آن است که راه رسیدن به سعادت را به انسانها نشان دهد، راه رسیدن به سعادت را به ما نشان بدهد. با توجه به این می توان گفت بخش اصلی و محوری دین همانا تعالیمی است که به نوعی با سعادت ابدی و کمال نهایی او گره میخورد. به نوعی، همش به نوعی گره میخورد. کل ما فی القرآن به نوعی با سعادت ابدی ما گره خورده است. کجا بگیم که فلان قسمتش گره نخورده؟ خارج از این راهی نداریم که. عبارت اینه. بله، فرمودن با توجه به این میتوان گفت بخش اصلی و محوری دین همان تعالیمی است که به نوعی با سعادت ابدی و کمال نهو گره می‌خورد و سایر معارف کدام میشه؟ اون است که گره نمی‌خوره دیگه. داریم چنین چیزی که گره نخورد؟ دیگه ندارن چنین چیزی. به نوعی معنیش این است که هر گونه، به نوعی یعنی هر گونه ارتباطی که داشته باشه. سایر معارف و مطالبی که در منابع اصیل اسلامی بیان شده است یا مقدمه هایی برای رسیدن به این هدف اصلی است، اینجور نیست، و یا دیگر نقش ها مسئولیت های اولیاء دین است. بله ندارن دیگه چنین چیز. به نوعی، کلمه به نوعی همه همیشه که ارتباط ها را شامل می شود. وقتی قرآن می فهمد که و تلک الامثال نضربها حال الناس لعلهم یتفکرون، تفکر از عوامل مهم سعادت نیست؟ و سعادت نمی رسه دیگه. نه دین داره، ولی کن این به سعادت آقا دین را دارن خامنه‌ای از جزء دین است یا مرتبط با دین است؟ نه طبق این شاخص نه. بله طبق اون شاخصی که ما عرض کردیم، بله، چون ما آمدیم برای دین از لغت و کاربردهای قرآن و اینا یک تعریفی در آوردیم و آن عبارت از بایدها و نبایدها. دین از مقوله تشریع، هرچه از مقوله تشریع از دین است و هرچه از این مقوله نیست مرتبط با دین است. به خوبی قابل تقسیمه که ما فی الکتاب و سنت نه علی قسمین. اما طبق این معیار دارم عرض میکنم، شما دیگه ذهنیت خارجی را داخلش نکنید. طبق این معیار که کل ما یتعلق به سعادت الانسان، میگیم مثال های قرآن هم یتعلق به سعادت الانسان، قصص قرآن هم لأولی الالباب هست. اولی الالباب یعنی صاحبان خرد دیگه، سعادت انسانه که علاوه از هم میفهمد ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین، شهر رمضان الذی انزل فیه هدی للناس، همش هدایت دیگه. قرآن کریم هر چه درش آمده است برای هدایته، یعنی یک واوش، یک نمیدونم نقطهش، یک کلمهش، یک حرفش، حالا بگیم خارج از این قرض سعادت انسان نیست، بنا همش میشه دین. وقتی نقدی که ایشون در اون نظریه کردن دیگه وارد نیست، چون اون نظریه گفته بود کل ما فی الکتاب و سنه هو الدین. ایشان میخواد اینا نقد کنه، در نقدش میفرماید نه الدین و ما یتعلق به سعادت الانسان. خب طرف مقابل یعنی کسی که قائل به اون نظریه هست میگوید کل ما فی الکتاب و سنه یتعلق به سعادت الانسان. چه نقدی شما بر ما کردید؟ نقد ایشان، اشکال ایشان بر نظریه وارد نمیشه. تفکیک بکنیم ما بین الدین و ما یتعلق به دین، طبق این معیار درست نیست، معیاری که ایشون فرمودن. خب از این میگذریم، از این بحث. بله چون اگر من
بله
میدونم به نوعی بخش اصلی و محوری دین همانا دیگه. ما این عبارت رو داریم از کتاب ایشون میخوانیم، متن دیگه. بله حالا یک گفتگویی در تلویزیون بین دو نفر بود، آدم بعضیش داره تعجب میکنه، یه بنده خدایی که بحث میکرد از روی متن بحث میکرد، یعنی نوشته رو میخواند، اون یه برای خودش تفسیر میکرد، ذهنیات خودش میگفت. بعدم از این بنده خدا طلبکار بود که شما چرا دارید بدبین هستید؟ میگفت من که از خودم که چیزی نمیگم، که آینده هم چی میخوان بنویسن من نمیدونم چی میخوان بنویسن، من به اونم کار ندارم. فلانی چه گفته است، من نمیدونم چه گفته است، من اونا اصلا کار ندارم، من این متن جلوم هست، این لوزان، این توافق نامه لوزان دارم میخوانم. این بنده خدا روی این متن صحبت میکرد، اون طرف مقابل از ذهنیات خودش میگفت، برداشت خودش میگفت. بعد از این بستونکار بود، طلبکار بود که شما چرا از مثلا بدبین هستید؟ من بدبین و خوشبینی کار ندارم که. البته بنده خدا خیلی نجیب بود، اون طرف مقابل بهتر میتونست در مقابل اون بنده خدا حرف بزنه، خیلی نجابت میکرد، خیلی ادب میکرد، که حالا ما به قصد افراد که کار نداریم، که اعتماد به افراد داریم، یعنی آدمای خوبی هستن. اما فعلا اثر موضوعی، اثر وضعی قضیه است. حضرت امام صادق میفهمند مساکین القدریه ارادوا ان یصف الله بعدله فاخرجوه من سلطانه. دو تا مقوله است. حالا ما میگم نیت آقا خوبه، خوب باشه، نیتشون نمرش 20 باشه. بحث این است که این روش به کجا میرسه، این رویه، این حرفا ما را به کجا میبره، نتیجه اش چی میشه. حالا نیت آقایان خیر باشه، نماز شب بخونن، تأثیری در مسئله نداره. بحث این نیست که این افراد یا حالا من یا هر کسی دیگری آدم خوبی هستیم، متدینی هستیم، روزه مستحبی میگیریم نمیگیریم، اینا رفتی به این قضایا نداره، اینا مسائل دیگری. حالا مثلا که بنده من متن میخوانم، از خودم چیزی نمیگم، که عین فرمایش ایشان است. میفهمد که بر این اساس میتوان گفت بخش اصلی و محوری دین همانا تعالیمی است که به نوعی اگر گفته بود مستقیما و بقیهش غیر مستقیم، خب میشد بگید به نوعی با سعادت ابدی و کمال نهایی او گره میخورد. سایر معارف دیگه ما نداریم، سایر معارف همه چیز با سعادت انسان گره میخوره. وقتی میفهمد که هدن للناس، یعنی کل قرآن برای هدایته. حالا البته ما خودمون میایم طبقه بندی میکنیم، میگوییم عقاید این چنین است، احکام اینجوره، اخلاق اینجوره، خود اینا مرتبه داره، عقاید ریشه است، اخلاق بعد، احکام اینا درسته، اما همش با سعادت. خب از این بحثی که ما گذشتیم، این اجمالا و تفصیلا دیگه، حالا تفصیلا و اجمالا روشن شد که در بین این تعاریف چهارگانه‌ای که نقل کردیم برای دین، چهارمین تعریف را برگزیدیم و اون تعریف را هم مقید کردیم با توجه به اینکه بحث ناسخ و منسوخ داریم و بحث تحریف و تغییر داریم، به اسلام، یعنی دین حق، نهایتا به دین اسلام میرسه، دینی که ما ازش دفاع میکنیم. و در دین اسلام هم با تبیین اطرت، یعنی اون دینی که ما الان میخوایم ازش دفاع بکنیم در بحث علم دینی یا رابطه علم و دین در باره سخن میگوییم، این هست، این دینه. البته فی الجمله بعضی مطالب در سایر مذاهب، سایر ادیان هم با ما هماهنگ شود دیگه، یعنی اینجوری نیست که تباین کلی باشه بین مسیحیت و اسلام، بین آیین یهود و آیین اسلام تباین کلی که نیست، ولی همین مسیحیت و آیین یهود کنونی، حتی آیین کنفوسیوس، حتی آیین مثلا فرض کنید بودا، تباین کلی که نیست. آیین زردشت، این که میگوید که گفتار نیک، پندار نیک، رفتار نیک، این حرف درستیه، ما هم قبول داریم اینها رو، منتها این مهیمن هست، این قرآن نسبت به اونا مهیمنه، مراقبه، کنترل کننده است. کما اینکه اهل بیت نسبت به دیگر پیروان اسلام و قرآن همین نقش را دارن، مهیمنن، یعنی باید به اونا عرضه بشه دیگه. پس بنابراین اینها نسبتشون اینه که کمال و نقصه، نه تباینه. حتی در ماتریالیزم دیالکتیک، حالا همهش که باطل محض که نیست، بالاخره در فلسفه ماتریالیزم هم اصل هستی را قبول داره، اصل علیت را قبول داره، اصل ازلیت را قبول داره، ابدی این چیز را قبول داره دیگه. حالا اینا چه حق است که، منتها از اون رقیقش، یعنی یا خیلی ضعیفش شروع میشه تا برسه به آیین مقدس اسلام. این ما حاصل بحث شد. خب بر چه اساس اینا قبول دارن؟ خب میدونم سوال الان همین، این که مفروض گرفتن، چرا میگید دین یعنی این ستا؟ خود این اکوری در آمده، اگر از اون غایت بخوایم در بیاریم اینا در نمیاد، همش میشود دین، منتها در درون خودش رتبه بندی میشه. مثل میگه همه دانشجو هم منتها حالا این امتیازش مثلا 20 این 19 است، این 18 است، الی آخر. اما همه دانشجو هنها. بله، خدمتگزار دانشگاه دیگه دانشجو نیست، مرتبط با دانشجوه. کارمند در دانشگاه دیگه خودش دانشجو نیست، مرتبط با دانشجوه. اما اگر یک تعریف از دانشجو ارائه کردیم که اونی هم که مثلا امتیازش 10 است شامل میشه 12 است تا برسه اون که 20 است، همش دانشجوه دیگه، منتها در درون خودش یه طبقه بندی داره. اونجا سوال می شود که از کجا شما می فرمایید که دین یعنی این سه تا؟
یعنی باید
یا باید این سه تا رو انتظامش رو بذاره کنار؟ بله، طبق این معیار نمی تونن بگن این سه تا است. عرض من همینه، اگر شما بفرمایید که این سه تا هو دین، میگه می چه ملاکی؟ باید بریم یه ملاکی براش پیدا کنیم. این تعریف هم که اون وقت نمیشه. بله دیگه، اونا همش مسلمان نیست. نه خب، بحثی که الان میخوام شروع کنیم، حالا تا به کجا انشالله برسه، اینا بحث مقدمات دیگه. حالا ما امسال مباحث علم دینیمون به همین مبادی و مقدمات و اینا بالاخره طی شد. از جمله اینه که قلم روشناسی دین بحث مهمی است. دین، حالا همین اسلام که ما الان دیگه دین اسلام رو برگزیدیم، میخوایم ببینیم که قلم روش و حوزه تصرف و کارکردش کجاهاست. این رو باید بررسی بکنیم. در همه عرصه های زندگی انسان، اهم از فردی و اجتماعی، اخلاقی و سیاسی، اقتصادی و علمشد مدنی و علمی و غیره، همه عرصه های زندگی را دین پوشش میدهد یا نه در یک ساحت ها و عرصه های محدود و خاصی. حالا در هر دو فرض، اگر همه عرصه ها و ساحت های زندگی انسان را دین فرا میگیره، به چه دلیل؟ و اگر بعضی از آنها را در بر میگیره، بازم به چه دلیل؟ مثلا ملاک چیست؟ من یک دوستان نکته مقدماتی را عرض میکنم خدمتون تا انشالله به اصل بحث میرسیم. ما اگر حالا نخواهیم فقط در خصوص اسلام حرف بزنیم، یه بحث فراتری را، گسترده تایی را مطرح بکنیم. شما فرض کنید یه جایی میخواید این بحث را مطرح بفرمایید، میخواید اساسی وارد بشید، نه در خصوص دین اسلام، اصلا دین. خب، یکی میشود از نظر مفهوم شناسی دین قلم رو به دین را بررسی کرد، یکی از راه مصداق شناسی دین، یعنی این به عنوان متدولوژی یا به عنوان روش. وقتی میخواییم بحث قلم رو شناسی دین را وارد بشویم، این مطلب قابل بحثه که قابل طرح. قلم روشناسی دین از راه مفهوم شناسی دین یا از راه مصداق شناسی دین؟ از راه مفهوم شناسی دین معنیش این است که ما از دین اول چه تعریفی داریم، حقیقت دین را چه میدانیم. هر جور که بدانیم، قلم رو به دین را هم میتوانیم اونجا مشخص کنیم. مثلا اگر اونطوری که روانشناس ها با اون رویکرد روانشناختی به دین نگاه کردند، دین را یک پدیده روحی روانی تفسیر کردند، دین از نظر اونها یک ارتباطی است بین روح انسان، روان انسان و یک حقیقت متعالی. حالا اون حقیقت متعالی به گونه های مختلفی توصیف می شود، توصیف شده، اما اجمالا در رویکرد روانشناختی به دین یک چنین نگاهی به دین هست که از زاویه علقه و ارتباط روحی و روانی انسان به دین نگاه می شود. مثلا آقای ارمشارک ویلیام جیمز که یک روانشناس معروفی است و متدین هم بوده، ایشان چنین عبارتی داره درباره دین. میگوید دین عبارت است از تأثیرات و احساسات و رویدادهایی که برای هر انسانی در عالم تنهایی و دور از همه بستگی ها روی میدهد. دین اینه، تأثیرات و احساسات و رویدادهایی که برای انسان در عالم تنهایی و دور از همه بستگی ها روی میدهد، به گونه ای که انسان از این مجموعه در میابد که بین او و آن چیزی که آن را امر خدایی مینامد، یعنی همون امر متعالی، بین او و اون چیزی که او را امر خدای می‌داند رابطه برقرار است. این معلومه که این تعریف از دین و این نگاه به دین دیگه ربطی به قضایای نظام و حیات مدنی انسان، زندگی خانوادگی انسان، زناشویی اینا نداره، یا به حیات سیاسی انسان، اقتصادی انسان نظری نداره. حتی در مقوله اعتقادات که اند اینا یه چیزایی هستن که پوسته ها هستن، رویه ها، روبناها هستن، اونی که گوهر و حقیقت دینه، حتی اعتقادات هم نیست. تا اعتقادات که به اصطلاح علم کلام اونا رو مطمئن در آموزه های کلامی هم، اینا گوهر دین نیستن. دین اصل و اساسش این می شود. و اگر یک چنین دیدگاهی کسی داشته باشه، معلوم شد که سکولاریزم دیگه لوازم لاینفک شده، یعنی این دین می شود دین سکولار، یعنی کاری به کار عرصه مسائل سیاسی و اقتصادی و اجتماعی اینا نداره. این عبارتی که از ویلیام جیمز نقل کردم در کتاب دین و روان صفحه 6، کتاب خوبی است این کتاب دین و روان. حالا قبلا هم خدمتتون عرض کردم مرحوم شهید مطهری می‌فرمایند هنوز کتاب چاپ نشده بوده، مترجم کتاب از رفقای ایشون بوده، آقای مهدی قائنی. می‌فهمند من این یادداشت‌های او را گرفتم و اینو مطالعه کردم، این کتاب رو، این کتاب بله دین و روان. دین و روان اصل کتاب سخنرانی‌هایی بوده است که آقای ویلیام جیمز ارائه کرده بوده به عنوان تنوع تجربه های دینی، تجربه های دینی همون امور درونی. بعد این را گزینشش کردن به این صورت که حالا این کتاب فارسی چند متعددم چاپ شده، کتاب دین و روان. خب از پس بنابراین مفهوم شناسی، اگر کسی دین را اینجوری نگاه کنه، یا یه عده‌ای مثلا در مفهوم و حقیقت دین فقط به عنصر عقیده نظر کردن، یعنی گوهر دین را، حقیقت دین را یک امر اعتقادی میدانن، خب اینایی که فقط و فقط اعتقاد، یعنی منحصر میکنن دین را در اون عنصر اعتقاد و عقیده، باز نظری به جنبه های دیگر دین، جنبه های اجتماعی یا اقتصادی یا سیاسی دین دیگه ندارن. پس حالا من نمیخوام دیگه مفصل وارد این بحث بشم، این را فقط اشاره میکنم. پس یک راه برای قلمرو شناسی دین که بعد اگر خواستید خودتون تعقیب بفرمایید، مفهوم شناسی و حقیقت شناسی دینه. حالا دیگه شما برید دنبال کنید جامعه شناس ها دین رو چطور معنا کردن، می شود که فلاسفه یه دین چطور معنا کردن. دقیقا می فهمه این روش نستا، این یکی. اگر ما روش دوم، روش مصداق شناسی است، یعنی به جای این که بیایم تعریفی از دین ارائه بدهیم و از راه تعریف قدم رو به دین رو بررسی بکنیم، مصداق خاصی از دین رو بریم مشخص کنیم. مثلا بگوییم میخواییم ببینیم دین اسلام قلم رو به دین را چه میدانه، یا مثلا دین مسیحیت چطوره، یا دین بودا چطوره، یا حالا فلان دین کنفوسیوس مثلا چطوره، دین زردشت چطوره. میشه مصداق شناسی. طبعا دینهایی که در تاریخ بوده و الان هم در دنیا پیرو داره اینا متفاوتند. نگاهشون به انسان، نگاهشون به جهان، نگاهشون به زندگی، به بایدها و نبایدها. بله فعل جمله همه ادیان، حتی اون ادیان ابتدایی، ادیان ساده بومی اینا، همه یک نوع مناسک و آداب و رسوم و رفتارهای خاص، برنامه‌هایی دارن. اجمالاً برای خودشون پیرو به هر دینی یک مجموعه شعائر، مناسک، آداب، رسومی که دینی می‌دانن، یک باور قدسی دارند، اینا رو دارن فعل جمله. اما خب نوع این مناسک و شعائر و اعتقادات و باورها خیلی با هم دیگه فرق میکنه. پس بنابراین روش دوم اینه که بریم مصداق‌ها رو مشخص کنیم و ما الان همونطوری که عرض کردم خدمتون میخواهیم دین را از در مصداق دین اسلام ببینیم. این هم روش مصداق شناسی که ما دنبال دین اسلام هستیم. این یک نکته مقدماتی بود که مفهوم شناسی و مصداق شناسی. دقت کنید. یک نکته دیگر هم عرض کنم، بحث رو میگذاریم برای جلسه آینده. و آن این است که گفتن برای بررسی قلم رو به دین دو تا روش برون دینی و درون دینی مطرح است. بعضی ها گفتن که اگر بخواهیم قلم رو به دین را به دست بیاوریم، باید ما روشمون برون دینی باشه نه درون دینی. بعضیا برعکس گفتن نه، قلم رو به دین رو از خود دین باید بپرسید، از خودش بپرسید که چه کارهایی میخواد بکنه و چه مسئولیت هایی داره. دو تا دیدگاهه، یک عده مثل آقای دکتر سروش و اینا میگوین نه، روش قلم رو شناسی دین برون دینیست. مقصودشون از برون دینی و درون دینی عقلی و نقلیه، در واقع این خیلی مسامحه داره این برون دینی درون دینی، چون اگر ما عقل رو هم منبع دین بدانیم دیگه نمیشود عقلی برون دینی، عقلی هم میشود درون دینی، درون متنی در واقع. حالا به عبارت صحیحش این است، برون متنی درون متنی، عقلی و نقلی. امثال ایشون میگوین که نه، ما روش دین را باید بیرون از خود دین، یعنی بیرون از وحی مشخص کنیم که قلم رو به دین چیست. بعضی از بزرگواران، از اساتید و بزرگواران مثل استاد مستاج الله سبحانی امثال اینا میگوین نه، میگوین باید ما قلم رو به دین را از خود دین بپرسیم، یعنی بریم از قرآن رو باید بپرسیم شما برای چی میخواد، چی کار میخواد بکنید، مسئولیت شما چیه. اینم یک نگاهه. نگاه سوم که حقیر معتقد هستم جمع بین الرأیین هست، یعنی هر دو رأی درسته منتها فی الجمله، یعنی برای پیدا کردن قلم رو به دین گام اول برون نقلیست، یعنی برون دینی، حالا به تعبیر آقایان برون متنیست، گام اول همون نظر اول درسته، اما گام دوم نظر دوم درسته. بنابراین حصر این که ما برای قلم روشناسی دین فقط بریم سراغ متن، فقط از عقل بپرسیم، این هم نه، جمع بین این دوتا درسته. این هم به طور کلی روش چیه. اما حالا آقایی که میگوید روش برون دینی یا برون نقلیست به چه دلیل، دلیلش درست است یا نه، اینا انشالله جلسات بعد بررسی کنیم. صلی الله علیه و محمد.